بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق خویی قلوز زر رو ایشون فرمودن که ما در دوره های همین نظریه استادمون رو مرحوم محقق نائبی رو داشتیم و بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه تفصیل میدادیم، اما در این دوره اخیر فرمودن حق این است که بین عبادات و معاملات ما تفصیل بدیم. در این دوره اخیر دیگه نظریه استادشون رو نپذیرفتن، فرمودن که ما قائلیم بگیم که احد در باب عبادات مجهول نیست و در معاملات مجهوله. در باب معاملات دو نکته اساسی وجود داره که این سبب افتراق معاملات از عبادات. یک نکته این است که در معاملات اشاره یک احکام امضائیه رو داره، اون چرا که این حکم امضایی به او تعلق پیدا می کند نسبت او به این حکم نسبت موضوع به حکمه. در باب عبادات وقتی ما می کنیم عقیم و صلاح وجود تعلق پیدا می کند به صلاح و صلات عنوان متعلق رو پیدا می کنه، اما در معاملات وقتی شارع می فرماید احل الله که، اینجا التجاز که تعلق پیدا کرده به ده، این به نسبتش به این التجاز نسبت موضوع به حکمه، نه نسبت متعلق به حکم. می فرمایم که این جیل در احل الله الجیل این عنوان موضوع رو داره، آمادانی که یک جیل خارجی محقق نشه امضا فعلیت پیدا نمی کنه. فعلیت امضا شارع متوقف است بر این که در خارج یک بیعی موجود بشه، اما آمادانی که ما در خارج بیعی نداریم تا زمانی که بیع در عالم خارج محقق نشده ما حکم امضایی و امضاء فعلی از طرف شارع نداریم. اون وقت باید که این بیان فرمایش ایشون رو تکمیل کرد که مسئله متعلق و موضوع خودش یک ملاکی دارد غیر از ملاک ظاهری کلام. اگر ما باشیم و ظاهر کلام در ظاهر میگیم عقیم و صلاح صلاح عنوان متعلق رو داره، احل الله الدین هم به حسب ظاهر دلیجه تعلق پیدا می کند به جی، از جی باید بشه متعلق. اون چی که از فرمایش ایشون استفاده میشه ولو این که به این قسمت اصلی نفرمودن، این است که میخوان بفرماین که متعلق و موضوع یک ملاک ظاهری در کلام نداره، یه چیز مثل ادبیات نیست که ما بگیم حالا که این ظاهرش مرفوعه میشه فاعل، اون ظاهرش منصوبه میشه قد مرفوع، بلکه یک ملاک دیگری دارد غیر از ظاهر. اون ملاک این است که اگر یک حکمی که نیجتش دائر نداری عنوانی نباشه، اون عنوانشو متعلق. تقییم و صلات حالا میخواد صلات در عالم خارج محقق بشه، میخواد در عالم خارج محقق نشه، وجود صلات به عنوان یک حکم فعلی مطرحه. الان فعلیت داره، الان بر آدم مکلف، نه بر آدم غیر مکلف، بر شخص مکلف وجود صلات به عنوان یک حکم فعلی هست، اهم از این که این مکلف در عالم خارج صلات رو بیاورد یا نیاورد. اما در باب معاملات احل الله و بی، ما بی رو نمیتونیم بگیم عنوان متعلق رو داره، بی عنوان موضوع رو داره. چرا؟ که این ملاک که فعلیت علیت متوقف است بر فعلیت بی، اگر بیدی در عالم خارج محقق نشه شارط چی رو امضا کرده؟ باید حتما یک بیدی در عالم خارج محقق بشود تا مورد امضای شارط واقع بشه. حتی این جهت که ما میبینیم که فعلیت روز دائر مدار فعلیت این عنوانه، یعنی عنوان بی، باید در اینجا بگیم بی عنوان موضوع رو دارد. در اقیم الصلاة چون فعلیت وجود دائر مدار فعلیت صلاة در عالم خارج نیست، بگیم عنوان متعلق رو داره، ولو به حسب ظاهر هر دو یک ظاهر واحدی دارند. احل الله البیت اقیم الصلاة، به حسب ظاهر ابتداءً که انسان نگاه میکنه عنوان متعلق رو داره، اما در یکی ملاک متعلق و ملاک موضوع در یکی هست، در دیگری ملاک موضوع نیست. اگر یه مکلف بالغی نماز رو نخونه آسیه، میتونین الان بگیم که این صلات و وجود صلات رو فعلیت داره؟ نه، شما یکی جواب بدید. آدمی که عصیان میکنه، اصلا عصیان همیشه در جایی که یک حکم فعلی در کار باشه، در جایی که نسبت به آدم غیر بالغ تمام این احکام عنوان انشائی بذاره. عصیان در جایی که یک حکم فعلی مطرح باشه، در عقیم الصلاة اگر کسی نماز نخوند عصیان محقق شده، پس معلوم میشه وجود فعلی در کاره، ولو این آدم عاصی نماز نمی کنه. اما در اهل الله البیت، اگر بیتی اصلا در عالم خارج ظاهر نشه، شما می دونید بگید شارع بیتی رو امضا کرده، کدوم دیگر امضا کرده؟ دیگر وقتی محتفل به نحو انشائی موجوده، حکم انشائی علمیت برای کلی غیب جمع میشه. اما فعلیت بخواد پیدا بکنه، دائر مدار این است که حتما این غیب در عالم خارج محقق بشه. ببینید ما یه حرفی داریم به نام مناسبت حکم و موضوع. هر حکمی رو با هر عنوانی باید ببینیم چه تناسبی داره. لب به فرمایش ایشون این است که در جایی که حکم با اون عنوان از نظر فعلیت ملازمه نداشته باشه، یعنی اینطور نباشه که فعلیت حج دائر مدار فعلیت اون عنوان باشه، این رو ایشون متعلق. اما در جایی که فعلیت حج دائر مدار فعلیت اون عنوانه، یعنی به حج میداریم یه عنوانی هم داریم، هر عنوانی باشه، اگر ما با شواهد و قرائن به این نتیجه رسیدیم که فعلیت این حکم دائر مدار فعلیت این عنوان، اینجا اسمی رو میزنیم موصول. و نظر ببینید در اصول خود مکلف میشه موضوع، شرایطش میشه جزء موضوع، استطاعت میشه جزء موضوع. استطاعتی که در باب حجه عرض میکنند که و حاکتا خیلی از موارد دیگر که عنوان موضوع رو دارد. بنابراین ایشون میفرماید اولین فرقی که بین معاملات و عبادات وجود داره این است که ظاهر فرمایش اینم یه عنوان کلیه که در تمام عناوین معاملات اون عنوان نسبت به عدده امضا عنوان موضوع را برای حکم داره. تا فعلیت پیدا نکند اون دلیل امضا فعلیت پیدا نمی کند. فرق دوم این است که در باب معاملات اونجا مسئله ترتب الاثر مطرحه، در باب عبادات ما ترتب الاثر نداریم. اینطور نیست که در بزنی که نماز انسان تمام شد حالا انسان ببینه که آیا اثر بر این صلاح مترتب می شود یا مترتب نمی شود. در عبادات ما ترتب الاثر رو نداریم، اما در معاملات ترتب الاثر داریم. اون وقت فرمودن واضحه که ترتب الاثر این فقط در معامله خارجی یه معنا داره، ترتب الاثر بر کلی معامله که معنا نداره. نمیتونیم بگیم کلی غیب اثر برش مترتبه، کلی به معامله و کلی تا مادامی که در عالم خارج موجود نشه اثر برش مترتب نمیشه. فرق دوم معاملات با عبادات اینه، در معاملات ما ترتب الاثر داریم، این ترتب الاثر فقط در اون معامله خارجی مطرحه نه در معامله کلیه. اما طوری که امضا اشاره در همین معامله خارجی ده، یعنی فعلیت امضا مترتبه بر فعلیت این غیب در عالم خارجه. این دو تا فرق بین باب معاملات و باب عبادات سبب میشه که ایشون میفرماین ما بیاییم بگیم در باب عبادات صحت عنوان مشهور رو نداره، اما در باب معاملات صحت عنوان مشهور شرعی رو داره. نه اون قایت اثر نیست، اون اثری که در این داریم این اثری که مربوط به صحت عمل باشه. حالا معراضیت اگر نبود عمل صحیح نیست؟ نه اون قایت اثری که در اینجا مداریم میگیم این اثری که صحت ظاهر نداره اونه. حالا اگر این شکل نمازش اون دید نمازش معراضیت نداره نمازش صحیح نیست؟ اثر بله اون اثر قایت الغایاتش نیست، اما بالاثره این نماز صحیحه. این اثری که در اینجا داریم بیان میکنیم این اثری که صحت ظاهر مداره. این هم خلاصه فرمایش مرحوم آلوگوی. احل الله روزه این کسی غیر شاره امضا کرده این طبیعت غیر شاره به نحض امضای انشایی کرده یا فعلی انشایی و فعلی انشایی خب میتونم هم رو میگم دیگر وقتی این حکم هندیت فعلیت پیدا میکنه که غیر در آرم خارج فعلیت پیدا دارو باز ما میرسیم حرف داریم اینجا. خب حالا باز برگرد این فرمایش مرحوم آقای خویی در همون جلد پنجم محاضرات در صفحه 9. البته اینجا باز وقتی عبارات ایشون رو ببینیم این دو تا فرق رو که بیان می کنن میفرمان نتیجه این می شود در باب معاملات این عنوان یعنی غیب باید مخروج الوجود باشد. این یکی همان که در همه موضوعات در تمام فضایای حقیقیه موضوع عنوان مخروج الوجود رو داره. دوم فرمودن حکم به تعدد موضوع انحلاف پیدا میکنه. افراد موضوع هر مقدار در عالم خارج موجود باشند خود انحلال پیدا میکنند. سوم همین نکته که فعلیت انزا دائر مدار فعلیت موضوع در گردیم ما که تحدید رو راضی به فرمایش مرحوم نارینی بکنیم. اگر بیدیم که اون بطلانش روشن شد بعدم بیم سراغ فرمایش مرحوم آلوگویی و بعد نتیجه بگیریم ببینیم بالاخره در صحت و فساد چی باید بود. مرحوم نارینی بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه فرق گذاشتن. منشأ فرقشون هم این بود که در موارد ظاهری که ما صحت داریم شارع ما رو متعبد به انتباه میکنه. اشکالاتی رو در بحث گذشته عرض کردیم. اون چیزی که به نظر ما اساس برای اشکاله این است که اصلا حالا با کم ز نظر از این که آیا تعبد به انتباه امکان داره یا نه اصلا ببینیم آیا در موارد ظاهری شارع این کارو میکنه. در موارد واقعی شارع حکمی داره عقیم السلام رفت رو وضوع هکم و عیدی هکم در مراسه. خب مکلف میان این حکم رو امتثال میکنه. اینجا در موارد واقعی که خیلی روشنه ما اصلا چیزی به نام صحت از طرف شارع نداریم. شارع در موارد احکام واقعیه یه حکمی رو آمده بیان فرموده و فرموده عقیم و صلاح یا لله علم ناکه جلده مکلفم آمده طبق اون دستوری که شعار داده اتصال کرده و اتیان کرده. گر این موارد قطعا ما چیزی از طرف شعار به نام صحت نداریم، هیچ وقت شعاره نمیاد بگه خب حالا این نمازی که با تمام شرایط اینها خوندی دستور من رو اتمام کردی و صحیح اون عقل که این حرف رو میزنه، عقل میگه اون چه که شما آوردی با اون چی که معمولون به اگر مطابقت کرد اینجا صحت وجود داره. عقل میاد میگه انتصال مسکت برای امره، یعنی وجود خارجی عمل سبب سقوط دستور مولا. وقتی دستور مولا ثابت شد دیگه مولا دستوری نداره، سقوط رو عقل میگه. اگر سقوط رو عقل گفت حتما لازمه همین، عقل نمیتونه بگه که آقا حکم واقعی ثابت شد اما هنوز شما عملت عمل صحیحی نیست. پس چون به تعبیر خود این بزرگان خارج ظرف برای سقوط تکلیفه و حاکم به سقوط عقله، عقل میگه وقتی عمل رو آوردی اون دستور اولی چه میشه؟ ثابت میشه. و سقوط لازمش عبارت از صحت. پس ما در موارد احکام واقعی اولیه اصلا چیزی از طرف شعار به نام صحت نداریم. مرحوم آخوندم در همین قسمت این فرمایش رو قبول داره. خب عمد این است که میگن در موارد احکام ظاهری در موارد ظاهریه مرحوم آخون فرمود اینجا نسبت به کلی شارع حکم صحت میکنه. شارع در موارد احکام ظاهریه مرحوم آخون اضطراری درم آورد، ظاهری و اضطراری را شارع حکم صحت میکنه. مرحوم ناینی فقط در مورد ظاهریه فرمود شارع میاد ما رو متعبد به انتباه می کنه. در مواردی که قاعده فراق جاریه، قاعده تجاوز جاریه، وقتی شما نماز تمام میشه و شک می کنید که آیا فلان جزء رو صحیحا آوردید یا نه، قاعده فراق رو جاری میکنیم. قاعده فراق معناش است که شما متعدد بشید به این که اون امر واقعی در این عمل شما انتباه پیدا کرد. اینجا به نظر ما یه مقدار خلط شده برای بزرگان و اگر این خلط رو روشن بکنیم نتیجه میگیریم بین احکام ظاهری و احکام واقعی فرقی وجود نداره. در موارد احکام ظاهریه شارع حکم ظاهری داره، شارع میگه اگر قبلا وضو داشتی شک میکنی وضو داره یا نه استحباب بکن، با وضو استحبابی نماز بکن. یا یک اصل عملی دیگر یا یک اماره‌ای رو شارع میاد معتبر میکند که ما میگیم این حکم ظاهریه. اصالت البراءه رو آمده جاری کرده، تاها رو در صلات و سوره رو نیاورده، بعد از مدتها حالا میبینه که دلیل محکمی پیدا کرد برای اینکه سوره در نماز واجبه. میخوایم ببینیم شارع در این موارد حکم ظاهری چیکار کرده؟ آیا غیر از این که آمده در کنار حکم واقعی یه حکم دیگه آورده؟ هیچ وقت به نظر ما شارع در موارد حکم ظاهری نمیاد حکم صحت بکنه و باز نمیتواند حکم صحت بکنه. شارع آمده که حکم ظاهری رو آورده، عقل هم میگه که الان تو غیر این حکم ظاهری دیگه نداری، باید عمل رو انجام بدی. شما وقتی عمل رو انجام دادی، گر این حکم ظاهری سقوط پیدا می کند، خود تغییر وجود نداره. همه حرفا این است که شما وقتی عملتون رو بر حکم طبق حکم ظاهری انجام دادید، اون حکم واقعی هم ثابت میشه. چی میگه اون حکم واقعی ثابت میشه؟ عقل. در بحث اجزا ما هیچ وقت نمیگیم بگیم که آقا دلیل بر اجزا دلیل نقلیه. اگر هم جدید نقلی باشه به عنوان معجز مطرحه. دلیلی که در باب اجزا قانه دلیل عقله. عقل میگه در مواردی که شما یک حکم واقعی اولی دارید و شارع آمد و حالا که به اون حکم نرسیدید حکم ظاهری رو انجام بدید، عقل اگر آمد حکم رو به اجرا کرد، معناش این است که اون حکم واقعی اولی هم ثابت شد. اگر آمد حکم به عدم اجرا کرد، معناش این است که اون حکم واقعی اولی ثابت نشده. خب خیلی هم قائل هم این که قاعده اولیه عدم الاجزاه. حالا ما کاری نداریم چه اجزا، چه عدم اجزا، یعنی چه صحت چه فساد، هر دو حاکم به اینا عقل هم. عقل اگر گفتیش که این عملی که شما آوردید مجزی از اون حکم واقعی اولی هست، او ثابت میشه. اگر مجزی نیست، او ثابت نمیشه. تفصیل این در موارد حکم ظاهری یک مرحله داریم، عمل نسبت به خود این حکم ظاهری، این که قطعا موجب سقوطونه. اگر انسان عمل خودش رو مطابق بر حکم ظاهری قرار داد، قطعا حکم ظاهری چه میشه؟ ثابت. مرحله دوم این است که حالا که این عمل در طبق این حکم ظاهری هست، آیا مطابق اون حکم واقعی هست یا نه؟ ما در اینجا میگیم باز اونی که حاکم به سو اثبات و عدم اثبات، حاکم به اجزا و عدم اجزای عقل، عقل بیاد حکم به اجزا میکنه. و وقتی عقل آمد حکم به اجزا کرد، اینجا اصلا مجالی برای شعار وجود نداره که در موارد احکام ظاهریه بگه من حکم به صحت، یعنی تعبد می کنم، متعبد می کنم شما را به انتباه. نه، یه حکم ظاهری رو باید شعار حکمش خودش داره بیان می کنه. یعنی در این جهت بین حکم ظاهری با حکم واقعی فرقی نیست. حکم واقعی عقیم و سراب رو شارع بیان کرده، حکم ظاهری هم شارع بیان کرده. در اونجا شارع حکم به صحت نمیتواند بکنن، مربوط به شارع نیست، در حکم ظاهری هم همین. خب بفرمایید که آقا این مواردی که قاعده لاز و آتیاری میشه، این موارد چیه؟ شما اگر کسی نمازش تمام شد، شک کرد که آیا قرائتش رو خونده یا نه. حدیث لات و عاد میگه این نماز دیگه اراده نمیخواد. لات و عاد یعنی نماز صحیح. آیا نمیتونیم بگیم که در باب لات و عاد شارع صحت را برای صلات اینطوری جعل کرد؟ در ظاهری آیا در این مواردی که قاعده فراق جاری میشه اینجا جعل صحت نشده. چه نظر ما خیلی در این مواردم شارع نمیاد که این نماز شما رو من صحت رو برای جعل میکنم. قضا تو آر ما میاییم یه قاعده رو میزنیم که اون چیزی در مأمورون به دخالت داره این ارکان خمس است. شارع میخواد بگه من صلاتی رو صلات میدونم که این ارکان خمسی درش فوق نشه. خب حالا اگر در یه صلاتی ارکان خمسه بود دقیقه اجزای فقدانی پیدا کرد، این دیگه این عمل با سلیقه و درش ارکان خمسه هست یا نیست جلو خود عقل میاد بیان میکنه. به عبارت اخرى با لا تعال و قاعده فراغ و تجاوز یک خوشه ای در معلوم به شاره ایجاد میکنه. شاره نمیخواد بگه این نماز تو ولو کم بودم داره، ولو از اون چی که در مصلحت تامه صلاتیه دخالت داره کم بودم داره، اما که از دارک من حکم رو صحت میکنم. نه الله تعالی شارب ما فرمونه که اگر عمل نرکان خمسه رو داشته باشه تمام مسئلت لزومی خلاف رو داره. لیکن نمیتونیم بیاییم بگیم الله تعالی یا قاعده فراق باز مسئله صحت ظاهری چه معنا داره و نتیجه این میشه همونطوری که امام رضوان الله علیه دیروز اشاره کردیم. امام فرمودن که جعل صحت ظاهری به نفسها لا معنا له، معنا نداره که اشاره یا صحت ظاهری رو جعل کنه. چرا؟ فرموده است چون جعل صحت ظاهری مطابقت معنی جنبه با مأمورون به. فرموده اگر بیاد شارع بخواد بگه این مطابقت دارد بدون اینکه تصرفی بکند در منشأ انتزاع چنین جعلی غیر معموله ولو به حسب ظاهر. یعنی اصلا شارع نمیتونه بیاد بگه آقا به حسب ظاهر من میگم فعل تو با معنی و با مأمور بهی داره مطابقت داره. خوب دقت کنید این عبارت امام رو میفرمایند این مطابقت و عدم مطابقت ربطی به تعبیر من ارتباطی به شارع اصلا نداره. یه وقت شارع میاد تصرف میکنه میگه آقا این فعل تو ولو به حسب واقع مطابقه نیست، اما من تصرف میکنم میگم ظاهرا در فرض شک مطابقه. چه چیزی میگه تصرفی شارعی میکنه در این معنا، این در مطابقت و عدم مطابقت. حالا بگیم اونجایی که مطابقت ظاهریه صحت و ظاهریه باشه. بنابراین به این نتیجه روشن برسیم این فرمایش مرحوم ناینی که بیان بین صحت واقعیه و ظاهریه فرق بگذاریم این قابل قبول نیست. حالا نتیجه و نظریه نهایی رو فردا انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علیه. Thank you.